بشر.
گفتیم عنوان بحثمونو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدین، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است، مخصوصا تو حکمتها که بحث من هم حکمتای نهج البلاغه است.
حکمت 58،
حکمت 40،
حکمت
حکیمانه.
ربو فی تجلا و زهر، ربه فی تجلا و زهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خداوند دلهای ما رو به نور ولایت و نور قرآن نورانی بگرداند برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت الله سلام. کلمات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه مورد بحث ماست. توفیقی حاصل شد بخشی از کلمات قصار اون حضرت رو به اختصار معنا کردیم. حکمت 262 نهج البلاغه رو محضر شما عرض میکنیم. یه آقای تو اوج جنگ جمل آمد خدمت امیر المومنین به نام حارث، گفت اترانی اظن اصحاب الجمل که انهو علا زلاله. آقا امیر المومنین، شما فکر میکنی من این اصحاب جمل رو گمراه میدونم؟ من هیچ وقت شمشیر به روی اینا نمیکشم. آقا خیلی جمله قشنگی بهش فرمود، فرمود یا حارث انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک. تو زیر پاتو میبینی، بالا سرتو نمیبینی، پایینو میبینی، بالا رو نمیبینی. بعد فرمود فهرت، برای همین متحیر موندی. بعد فرمود میدونید چرا؟ انک لم تعرف الحق فتعرف من اتا. تو حق رو نمیشناسی تا بدونی کی طرفدار حقه. ولم تعرف الباطل فتعرف من اتا. باطلم نمیشناسی تا بدونی کی طرفدار باطله. مشکل تو اینه، حق و باطل رو نمیشناسی، لذا نه طرفدار حق رو میشناسی نه طرفدار باطل. بازم زیر بار نرفت، گفت اعتزلو، آقا من از این جنگ جدا میشم. همینجا آقایون به یه نکته میرسیم و اون این که تو بحث حق و باطل ما سه تا مطلب کلیدی داریم. یک، تشخیص حق از باطل. واقعا نمیدونن بعضیا، من الان دفاعو نمیگم قبولم نمیگم، فقط تشخیص، من بدونم این حق این باطله. این مهمترین نکته تو زندگی ماست که توش گیر داریم، حق و از باطل تشخیص دادن. حالا تو مسائل اخلاقی حق و باطل راحت، دروغ باطله، صدق حقه. تو همه ادیان اینطوره، شما تو هر مذهبی تو عالم بگی دروغ باطله یا حق، یا صدق، میگه صدق حق، دروغ با تو اخلاق راحته، حق بازی باطل، امانت داری صحیحه. عرض میکنم وفای به عهد حق، بدقولی باطله. تو حوزه اخلاق کاری نداره. شما الان از هر که تو این جمع بپرسید آقا تو حوزه اخلاق برا من حقو بگو، میگه صداقت، امانت، وفای به عهد، باطلو بگو، بدقولی، خیانت، دروغ، حرص، شهوترانی، خیانت ناموسی، اینا معلومه. تو حوزه اخلاق گیر ند. دو جا سخته، یکی تو حوزه اعتقادات، یکی تو حوزه سیاست. تو حوزه اعتقادات همه این دینای دنیا میگن حق با ماست، حتی اونی که بت میپرسته، حتی اونی که الان داره گاو میپرسته، حتی اونی که داره حیواناتو میپرسته، حتی اونی که داره تسلیس قائل، میگه سه تا خدا، همه میگن حق با ماست. امام صادق فرمود چند تا چیز همه میگن حق با ماست، یکی دین و هلذی یعتقد، که نمیشه که حق با همه باشه. بالاخره حق رو چطور میشه تشخیص داد؟ تو این حوزه آقایون، خواهرها، یه راهکار بهتون میگم، مطابقت با فطرت. شما ببین بت مطابق فطرت یا خدا، چند تا خدایی مطابق با فطرت یا یه خدایی. تو حوزه اعتقادات باید بر فطرت و عقل، ببین اعتقادات آقایون تقلیدی نیست، ببین عقل، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. خدا میگه تو حوزه اعتقادات میخوای حق و تشخیص بدی، برو سراغ فطرت و عقل. آقا انبیا، چرا رسول خدا آخرین پیغمبر؟ اگه خدا رو تأیید کردی قرآن میگه ایشون آخرین پیغمبر. چرا امیرالمومنین؟ اگه خدا و پیغمبر رو تأیید کردی اینا پشت سر هم هست. رسول خدا میفرماید علی مع الحق، بگید والحق مع علی، معیار به شما میده دیگه. چرا الان تو حکومت‌های دنیا ما معتقدیم حکومت فقیه حکومت حق؟ چرا؟ به چه دلیلی؟ آقا تو حکومت دینی ها ما که نسخه برای امریکا نمی نویسیم، ما نمیگیم در یک کشور مسیحی فقیه بیاد حکومت کنه، ما اصلا زیر بار نمیره. چرا ما میگیم بهترین نوع حکومت فقاهته؟ خب بشیم بحث میکنیم با هم. آقا یه حکومتی که رأسش عادل باشه، عالم باشه، دینشناس باشه، مجتهد باشه، یا یک عیاش باشه، فاسد باشه. به قول یه آقای آمده بود میگو اصلا من کار به ولایت فقیه و کار به انقلاب و امام و اینا هم ندارم. آقا اگه قرار باشه یه کشوری مثلا مثل اردن، کشورهای حالا اطراف خودمون، امارات، همین کشورهای است، قرار شه یک شخصیتی مثل مقام معظم رهبری حفظه الله اونجا رو اداره کنه، اصلا کار به انقلاب هم نداریم، آیا این اولاز یا اون کسی که الان داره اداره میکنه؟ این همین حرفی که از زهرا تو مجلس سقیفه زد، گفت اصلا هیچی. شما اینو به من جواب بدید، اونی که هدایت شده و عادله و در واقع نمره گرفته میتونه امام شما باشه یا اونایی که خودشون هنوز مشکل دارن؟ افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا یهدی. تشخیص حق در اعتقادات ملاک، توی سیاست هم ملاک داره. خب ببینید اونی که میگه سیاستش ما رو منجر میکنه وابستگی به دشمن، سیاستش ما رو منجر میکنه به بدبختی، به خذلان، به سقوط، یا اون سیاستی که ما اقتدار میده، عظمت میده، ابهت میده، رشد میده. لذا سه تا مطلب آقایون باید دقت کنیم. خب ببینید چی میگم. یک، تشخیص حق از باطل. اما مرحله دوم، قبول حق. حالا تشخیص دادیم، قبول حق. اکثرا اینجا مشکل دارن. عمر سعد گفت من میدونم حق با امام حسینه، زیر بار نمیرفت، قبول نمیکرد. ابو جهل یه روز تو کوچه های مکه پیغمبر رو گرفت تو بغلش، بی اختیار ها، اصلا بدون اینکه دلش بخواد. میگن یه وقتی اومده بودن علیه مدرس شعار بدن و درود بر رضا شاه بگن، مدرس با اون سیادت و عظمت و ابهت وقتی اومد جلوی اون بلندی مجلس گفتن درود بر مدرس، بی اختیار ها، اصلا دست خودشون نبود. این ابو جهل اومده و پیغمبر فحش بده ها. یه وقت نگاهش افتاد گرفتش تو آغوش، گفت به نفسی ان، جونم فدات. اومد کنار زدن تو سرش، گفتن ما داریم با این میجنگیم، رأس جامعه ضد پیغمبرم توی، فرعون زمان پیغمبر ابو جهل. گفت به خدا نفهمیدم، حالا به خدای اون منظورش بوتاش، اصلا نفهمیدم، والله این قسم والله قبل از اسلامم بوده، والله اینی اعلم الصادق، به خدا من میدونم این راست میگه. ببین قبول حق، این تشخیص حق داره، قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. تشخیص میده منتها بپذیره نه. ولذا من این حدیث رو براتون بخونم، حیفه. میدونید سابق روی شمشیرهای چیزایی مینوشتن، حالا هم بعضی ها مینویسن روی انگشترها، روی حالا روی ماشینا الان رسم شده مینویسن، روی سردر خانه ها، توی پرچم ها. شمشیر پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله در روایت دارد این سه تا مطلب روش نوشته بوده، خیلی مهمه. شمشیر پیغمبر مطرح بوده، دست امام حسین هم بوده، بعدها هم تو تاریخ این شمشیر دست امام صادق و اینها بوده، بعدم دست امام زمان ارواح نافدا میرسه. این شمشیری که نسل به نسل دست ائمه رسیده، در روایت دارد رو شمشیر پیغمبر سه تا چیز حک شده بوده، می نوشتن دیگه. الان تو بعضی انگشترها آیه هست، حرز هست، بعضی از وسایلی که افراد دارن یه چیزایی روش کنده میشه. شمشیرهای من دیدم تو بعضی موزه های قدیمی روش نوشته هایی هست. روش شمشیر رسول خدا این روایت، من آدرسشم نوشتم، مرحوم شیخ صدوق ابن بابوی رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر الفقیه داره، میگه روش شمشیر رسول خدا سه تا مطلب. آقایون این سه تا مطلب باید مهم باشه که گزینش شده اومده روش شمشیر. چیه؟ یک، سل من قطعک، هر فامیلی با شما بدی کرد شما بهش خوبی کن، قطع رابطه کرد سر نمیزنه، تو برو سر بزن. دو، قل الحق ولو علی نفسک، حق و بگو ولو علیه خودت، دقت کردید. سه، احسن الی من اساء الیک، هر که بهت بدی کرد تو مقابله به مثل نکن، نگو زامنم نشد زامنش نمیشم، برو بشو. این سه تا مطلب، سل من قطعک، قل الحق ولو علی نفسک، و احسن الی من اساک. اصلا بذار بالاتر براتون بگم، امام حسین اومده امام سجاد تو آغوش بگیره بره خداحافظی کنه، خیلی مهمه. یه امام میخواد با امام بعدی خودش وداع کنه، میخواد به امام بعدی خودش یه جمله‌ای بگه، این جمله باید کلیدی باشه. امام باقر میگه بابام امام سجاد منو گرفت تو آغوش لحظه های آخر، گفت پسرم بابام با لباس خونین، با بدنی که خون ازش غلیان میکرد، یعنی شمشیر خورده بود و خون غلیان میکرد، منو گرفت تو بغل، چند لحظه بعدم شهید میشد. گفت پسرم یک، دو تا جمله فرمود، ایاک و ظلم من لا تجد علیک ناصرا الا الله. یکی به کسی ظلم نکن، مخصوصا کسی که پارتی نداره نمیتونه دفاع کنه. دو، قل الحق و ان کان مر، حق و بگو ولو تلخ باشه، خیلی مهمه. یکی اومد خدمت امام سجاد گفت آقا دین چیه؟ هی میگن دین داشته باش، دین داشته باش، یعنی نماز بخون. دین چیه؟ خوب دقت کنید. یبن رسول الله اخبرنی به جمیع شرایع دینی، به جمیع خلاصه دینو برا من بگو. امام سجاد فرمود سه چیزه، اگه به کسی میخواد نمره بدید دین اینه، قول الحق، یکی حق بگه، والحکم بالعدل، یکی عادلانه رفتار کنه، عدالت، حقگویی. این کلام امام سجاد علیه السلام، اخبرنی به جمیع شرایع دینی، قول الحق والحکم بالعدل والوفاء بالعهد. به هر حال این نکته اساسی است، سه تا نکته. اولیش مسئله عرض میکنم تشخیص حق و باطل، دو، قبول. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، قبول حق و باطل به موقع باید باشه، همه آبا آسیا بیفته، 100 نفر از بین برن، 1000 نفر از بین برن، یه جریان بعد. ولی عمر سعد هم آخرش قبول کرد، فایده نداشت. زوریخا کی گفت الان حس الحق، الان حق روشن شد، بنده خدا یوسف به زندان افتاده، کلی اذیت شده، آبروش رفته. میدونید فرعون کی گفت حق با موساست؟ تو رود نیل وقتی داشت غرق میشد گفت آمن تو، حق با موساست، ایمان آورد. چه فایده ای؟ خدا داره گله میکنه، میگه الان وقد اسیت، الان حالا دیگه فایده نداره، وقد اسیت. ما الان داریم، خود همین دشمنا گاهی تو حرفاشون یه حرفایی میگه، الان اومده میگه ما تو کودتای 28 مرداد دخیل بودیم، الان میگه چه فایده داره، بیچاره کردی مملکتی رو. حق مثل هور تشخیص داد حق با امام حسین، قبولم کرد. و سومین نکته دفاع از حق. بعضیا حق رو میشناسن، حق رو بگید قبول دارن، حق رو دفاع نمی کنن. دفاع نمی کنن. میگه آقا حق با شما. حسان ابن ثابت تو قدیر شعر برای حضرت امیر گفت، اما بعد از جریان سقیفه دفاع نکرد. ولذا تو روایت داریم از سابقون الی ظل عرش الله، اونایی که سبقت میگیرن به سایه رحمت خدا، کسایی هستن که حق رو قبول کنن و از حق دفاع کنند. تمام شما من خواهشم اینه نگاه کنید سوره بقره، نزدیک 100 تا آیه همون اولای سوره بقره خدا گله از بنی اسرائیل میکنه، گله میکنه میگه شما پیغمبر رو میشناختید مثل پسراتون، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، اما زیر بارش نرفتید. یهود حق رو میشناختند، خودشون به مردم گفته بودن، تشخیص دادن، اما قبول نکردند، دفاع نکردند. و گاهی از اوقات یک کلمه حقگویی سرنوشت یه جامعه رو عوض میکنه. خیلی مهمه. گاهی بعضی آدمای بد، این روایت هم داریم که خدا دینش رو گاهی با آدمای بد یاری میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی میاد یه جایی یه حرفی میزنه، یه مرتبه اون حرف میبینه یک تحول ایجاد میکنه. مثلا یک عالم بزرگ اهل سنت، یک عالم بزرگ مسیحی مثل جورج جرداق. جورج جرداق وقتی کتاب در فضائل امیرالمومنین مینویسه آدم لذت میبره. مثل اون آلمانی که کتاب نوشته جانشینی پیامبر رسول خدا راجع به حضرت امیر، خب ایشون مسیحیه، مسلمان نیست. مادولونگ، ایشون 87 سالشه، یه کتاب نوشته جانشینی محمد صلی الله علیه و آله. استدلال کرده راجع به ولایت امیرالمومنین. خب آدم این جور موقع ها یه وقت این تو جبهه سیاسی شما نیست، اما یه حرفی میزنه که این حرف در واقع به جای خودش تأثیر گذاره. اینها خیلی از نظر اخلاقی و اعتقادی مهمه. حق رو بشناسیم، یک، حق رو بپذیریم، دو، از حق دفاع کنیم، سه، تو حوزه اخلاق تشخیص حق و باطل آسونه، تو حوزه اعتقادات فطرت و عقل، تو حوزه مسائل روز و مسائل سیاسی به نظرم میرسه آدم باید خطکش داشته باشه. میخوای تشخیص بدی خطکش؟ آه خطکش زید ابن ثابت امیرالمومنین بود، گفت هر جا علی باشه من میرم، علی یون مع الحق و الحق مع علی. یه وقت کسی میگه آه خطکش من تو انقلاب امامه، رهبریه، وصیت‌نامه امامه، وصیت‌نامه شهداست. خب خطکش انقلاب وصیت‌نامه شهدا، خطکش انقلاب حرف های کسایی که برای انقلاب هزینه کردن، جانبازان، عزیزان، خانواده شهدا. لذا این مهمه در تشخیص حق و باطل. آدم میتونه از اشخاص استفاده کنه، اب نداره، میتونه از خطوط استفاده کنه، از حرف ها استفاده کنه که بتونه مسیر رو در واقع پیش ببره. خدایا اون حق کامل، حق تام، حق احیا کننده، محیل حق، حجت ابن الحسن ارواح و نافداه رو در ظهورش تعجیل بفرما. به آبروی امام زمان، آبروی ما رو حفظ کن، امنیت ما رو حفظ کن، باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. فقر و گرانی و رکود و بیکاری رو از این کشور، اعتیاد و طلاق رو از این کشور امام زمان، بیهجابی رو از این کشور ریشکن بگردان. به مقربان درگاهت شر دشمنان اسلام، شر دشمنان شیعه، شر آل سعود، امریکایی ها، اسرائیلی ها به خودشون برگردان. خدایا مظلومان عالم، مخصوصا مردم مظلوم یمن، به آبروی امام زمان این مردم مظلوم رو یاری بفرما. رهبر عظیم و شأن انقلاب سلامت و عزت عنایت بفرما. امام عزیز، فرزندانشون، شهدا، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا بیمارانمون، بیماران منظور، جانبازان، لباس عافیت بپوشان.
لحظات استجابت و دعاست با ویژه برنامه تا آسمان همراه میشه.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی
سیدی
اغثنی
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی
سیدی
اجرنی
الهی الهی سیدی ربی اغثنی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. ساکنان کلبه نیاز سلام. سلام به شما که فقط به خدا توکل دارین و امیدتون به خداست. از فضل خدا مدد میگیرین و او رو میپرستین. شنونده برنامه تا آسمان از شبکه رادیوی معارف هستین. با این برنامه از آنگاهی همدم لحظه های معنوی شما خوبان هستین. گلبانگ ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:20 بر معزنه های عشق تنین انداز میشه.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما مگذار.
با که گویم غم دل جستو که غم خار منی، همه عالم اگرم پشت کند یار منی. دل نبندم به کسی روی نیارم به دری، تا تو رویای منی تا تو مددکار منی. راهی کوی تو ام قافل سالاری نیست، غم نباشد که تو خود قافل سالار منی. به چمن روی نیارم نروم در گلزار، تو چمنزار من استی و تو گلزار منی. دردمندم نه طبیبی نه پرستاری هست، دلخوشم چون تو طبیب و تو پرستار من. عاشقم سوخته ام هیچ مددکاری نیست، تو مددکار من عاشق و دلدار من.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرامش پس از شب طوفان من تویی. حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی. زیباترین بهانه ایمان من تویی.
دوستان، در زندگی انسان‌ها گناه پیامدهای بسیاری داره. گناه نه تنها سبب دوری از خدا و مانع دوستی با اون یگانه میشه، بلکه اثرهای ویرانگری بر روی فرد، اجتماع و طبیعت میذاره. آثار ویرانگر گناهانی همچون هوسرانی و خوردن شراب و غذاهای حرام بر زندگی فردی بر هیچ کسی پوشیده نیست. همینطور آثار منفی تهمت ناروا، خیانت، سخنچینی و غیبت آشکاره. گناه نه تنها دور کننده که انسان از خدا و مانع دوستی با اون یگانی مهربانه، بلکه نظم جهان رو هم به هم میزنه. خدای کریم در آیه 41 از سوره مبارکه روم میفرماید: به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است. این آیه به خوبی نقش اعمال انسان رو در بروز فساد در جهان نشون میده. در روایات هم به میزان اثرگذاری اعمال نیک و بد انسان بر سرنوشت فردی و اجتماعی و طبیعت تأکید بسیاری شده. تأثیر گناه در نباریدن باران و نزول بلایای جدید و کم شدن عمر و زوال نعمت بخشی از آثار گناه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: پناه می‌برم از گناهانی که نابودی را شتاب می‌بخشد، مرگ را نزدیک می‌کند و شهرها را به نابودی می‌کشاند و آن گناه قطع رحم و مورد نفرین پدر و مادر واقع شدن و ترک کردن نیکی هاست. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین دیانت شیرازی رو با موضوع نماز و خانواده بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شنوندگان برنامه تا آسمان. یکی از ویژگی های نوجوانان نشاط طلبی و استقلال طلبی است. وقتی میگم نوجوان یعنی از سن 12 سال تا 18 سال، وقتی میگم جوان یعنی از 18 سالگی تا 40 سالگی. این سن یعنی سن نوجوانی اوج هیجان و غرور و بلوغ و زودرنجی، گاهی بلند پروازی هست. به خاطر تغییرات سریعی که در دوران بلوغ رخ میده، گاهی نه تنها نوجوان بلکه والدین هم به نوعی دچار سردرگمی در ارتباط با همدیگه میشن. توجه داشته باشید که ویژگی های شاخص نوجوانی حرکت تدریجی به سمت استقلال هست. لذا والدین باید به فرزند خودشون کمک کنن تا این مرحله رو پشت سر بذاره، نه اینکه مانع رشد و تحولش بشن. در طب هم میگن از 15 سالگی به بعد زمان هیجان صفراست. آدم صفراوی آدم پر جنب و جوش و پر تحرکی هست. به همین خاطر برنامه های هیجانی، ورزش های رزمی، مدایی های پرشور، سخنران های پر انرژی خیلی دوست دارن. روحانیون میدونن که سخنرانی برای این سنین خیلی سخته. گاهی ما میبینیم ناظم و مدیر مدرسه و معلم هم تو جلسه برای کنترلشون هستن، اما بازم کنترل جلسه خیلی سخت میشه. به همین خاطر خیلی انرژی از سخنران میگیرن. اگر اینا نماز جماعتی شرکت کنن که امام جماعتش خیلی سرد و آهسته نماز بخونه یا خیلی مسن باشه، خسته میشن، رها میکنن. روحانیون و امام جماعتهای مدارس متوسطه خیلی مهمه که جذابیت داشته باشن، نماز رو خیلی طول ندن. والدین یه مقدار تو این سن فرزندان رو بیشتر درک کنن، نیازشون به توجه و محبت کمتر از دوران کودکی نیست. حضرت لقمان وقتی فرزند نوجوانش رو میخواد دعوت به نماز کنه، خیلی زیبا باهاش صحبت میکنه: یا بنیه، پسرکم، امروزه بگیم پسر گلم، اقم الصلات، نماز بخون، و امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و اصبر علی ما اصابک. خوبه که زمانهایی رو به نوجوان خودمون اختصاص بدیم، علاقه های نوجوان رو شناسایی کنیم، سعی کنیم تحمیلی صحبت نکنیم.